با یکی از خانواده های معظم و معزز شهدا میخوام گفتگو کنم. سرکار خانم اشرف صادقی، خواهر شهیدان گرانقدر ما احمد، محمود و ناصر صادقی. خانم صادقی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به خیابان انقلاب.
سلام و عرض ادب، خوب هستین؟
زنده باشین. خیلی متشکرم. شما خوبین؟
الحمدلله شکر.
الهی شکر. تبریک میگم این روزها رو، 22 بهمن رو، و خدا قوت میگم به شما.
ممنون و همچنین بزرگوارین، سلامت باشین.
خیلی شما عزیز و بزرگوار هستید خانم صادقی. خواهر
کسی نیستم، ولی مادر مؤمنه ای هستن که مادر سه تا شهید هستن. من خودم رو در جایگاهی نمیبینم که بگم خواهر شهید هستم.
شما هم خواهران شهید، برادران شهید، فرق نمیکنه، همسران، فرزندان شهید، خواسته دیگه پدر مادری که خواسته تر اگر بخوام بگم مادران شهید خیلی عزیز هستن و من دستبوس مادر هستم.
بزرگوارین، ممنون.
ارادتمندم. زنده باشید.
خدا یه مقدار کسالت داشتن نتونستن صحبت کنن، وگرنه
خیلی سلام
من در جایگاهی برسن. نیستم که بخوام جای ایشون.
نفرمایید. شما خیلی بزرگواری،
سلامت باشید.
شما دختر همون مادر هستید، شما خواهر همین شهیدان بزرگوار ما هستید. خیلی سلام و گرم منو به مادر برسونید و بگید ویژه دعا کنن مجلس عسکری و رفقای ما رو. زنده باشید.
سلامت باشید.
خانم صادقی، سه تا برادر،
بله،
سه تا عزیز، خیلی سخت انصافا و شما و مادر و پدر بزرگوار شما دستگلهایی رو تقدیم کردید به این انقلاب، به ایران عزیزمون، برای رفاه، برای آرامش، برای امنیت این مردم.
بله.
برادر بزرگ احمد، محمود یا ناصر؟
والا برادر بزرگم الان محمد در قید حیات هستن.
بلایی که زنده باشن،
سلامت باشین. جانباز هستن.
به به، جانباز سرفرازه.
احمد بعدشون بود، متولد 38، محمودمون متولد 40،
بله.
حاج قاسممون که الان در قید حیات هستن، جانباز 35% هستن.
خدا حفظشون کنه.
ناصرمون هم که متولد 46.
46. پس بله. دو برادر بزرگوار شما هم از جانبازان سرفراز،
بله،
و سربلند ما هستن. سلام گرم منو برسونید خدمتشون.
سلامت باشین بزرگوارین، ممنون.
شما خودتون متولد چه سالی هستین؟
من 55.
55.
دو سالم بوده که انقلاب پیروز شد.
دو سالگی شما انقلاب پیروز میشه.
بله.
زمانی که احمد جان رفتن جبهه شما چند سالتون بود؟
احمد ما سال 61 به شهادت رسیدن و من 6 سالم بود.
6
سال. تو همون سال 61، یعنی مادر من دو تا داغ دیدن، فروردین 61 احمد به شهادت رسید، بهمن 61 یعنی 21 بهمن سالگردشون بود.
بله. دیروز
محمود به شهادت رسید. بله.
خب
سال 65 هم ناصر به شهادت رسیدن. بله.
اول از احمد جان شروع کنیم. احمد جان چطور برادری بودن؟ رفتارشون، اخلاقشون با پدر مادر؟
من با این که بچه بودم، ولی از خاطراتی که از پدر مادر میشنیدم، ایشون خیلی انقلابی بودن. حتی تو اون خفقانی که بوده، یه اتاق کوچیک مادر اینا طبقه سوم داشتن، با آقای سعید آقا توسلی هم دوستاشون بودن که عکس امامو اونجا میکشیدن، پوسترای امامو درست میکردن و اعلامیه ها رو، کتابای امامو، بعد با محمود و همین حاج قاسم اینا همه این کارا رو انجام میدادن.
بسیار. رفتارشون توی خونه و خانواده
دیگه کاملا
مهربون بودن
دیگه. بله. من مادرم، یه خواهرم دارم متولد 48 هستش.
بله.
بعد از خواهرم، من 7 سال بعد من به دنیا اومدم، احمدمون به قدری خوشحال شده بود وقتی من به دنیا اومدم که میگفت خواهرای من دوتا شدن، کل فامیلو شیرینی داده بود از ذوقی که داشتن ایشون. خیلی مهربون، خیلی مهربون.
آخرین دیدار رو با احمد جان یادتون هست؟ 6 سالگی شما بوده، درسته؟
من خیلی کوچیک بودم، بیشتر ناصرمون رو یادم هستش.
ناصر یادتون؟
بله.
احمد جان و محمود جان که همون سال 61،
بله،
به شهادت میرسن. احمد جان فروردین 61 و،
بله،
محمود جان 21
بهمن
ماه
61. بله.
که دیروز سال روز شهادتشون،
بله،
بوده.
بله.
هم باید تبریک گفت هم تسلیت گفت به شما. خب ناصر جان خوب یادتونه پس؟
بله بله.
اول یه ابتدا حیف دیگه اینجا باید قد بزنیم و از محمود جانم بگید یه خورده.
بله. محمود جانم توی سربازیشون توی شیراز بود.
بله.
خیلی عکسای قشنگی انداخته بودن و همش میگفتن که مامان بابا باید بیان شیراز رو ببینن که چه جای باصفاییه، که پدرم موقعی که داشتن خدمت میکردن یه چند روزی میرن اونجا پیششون و خیلی هم بهشون خوش میگذره در کنار محمود جان، و که بعد دیگه میخوره به داستانای انقلاب و بعدم میان که میرن جبهه برای دفاع از کشور.
زمانی که خبر شهادت احمد جان و محمود جان به فاصله چند ماه در سال 61 میرسه به خانواده شما،
بله،
پدر و مادر شما چطور تحمل کردن این داغ‌های سنگین؟
من پدرم اصلا طاقت نداشتن، خیلی، یعنی تا لحظه مرگشونم بنده خدا این اشک سرازیر بود، ولی مادر من کوه صبر و استقامت، باورتون شاید نشه، برای شناسایی مادر منو میبردن پزشکی قانونی که شهدا رو شناسایی کنن. بله.
و پدر اصلا طاقت نداشتن،
اصلا
بیتاب بودن،
خیلی خیلی بیتاب بودن، یعنی هیچ وقت نمیتونستن که جای خالیشون رو ببینن، یعنی هیچ وقت تو عکساشون نمیتونستن نگاه کنن، هر وقت خاطره ای از داداشا گفته میشد مثل ابر بهار اشک میریختن، ولی مادرم واقعا کوه صبر و استقامت بودن.
گاهی میشد که پدر قاب عکسای احمد جان، محمود جان و ناصر جان رو بگیر به دست باشون حرف بزن.
بله، هر پنجشنبه که خدا رحمتشون کنه این از طرف بنیاد ماشین گرفته بودن، تمام خانواده های شهدا رو جمع می کردن، اصلا انگار یه وظیفه گردن خودشون بود، می بردن بهش زهرا سر خاک شهداشون، بعد دوباره بر می گشتن، اصلا بیتاب بیتاب بودن، اینجوری بهتون میگم. حتی قبل از فوتشونم خواب برادرامو دیده بودن، ولی هر چی گفتیم بنده خدا چون از تکلم افتاده بودن نمیتونستن بگم، فقط یه کلام گفتن که من خواب ستاشونو دیدم.
ای وای. خب برسیم به ناصر جان، برادر شما، که شما خاطرات بیشتر یادتون هست از ناصر جان.
بله.
ناصر جان چه سالی رفتن جبهه؟
والا ناصر جان از 13-14 سالگی رفتن جبهه و خیلی نمیذاشتن اصلا بیان وارد مثلا خط مقدم بشن، بعد خیلی خوندماغ میکردن، دورانی که نوجوان و جوان بودن خوندماغای شدیدی میکردن. بعد رفته بودن آموزشی، از آموزشی که اومدن برای مادرم با ذوق و شوق تعریف میکردن که چه کارایی انجام دادن و یک ذره خون از این بینیشون نیامده بود، به عشقی که داشتن که برن جبهه، بیتاب جبهه بودن، اصلا اذیت نشده بودن، تا اینکه قسمتشون میشه و میرن جبهه و خط مقدم و دیگه شهادت رو مینوشن.
آخرین دیدار رو یادتونه؟
آخرین دیدار، بله، اومده بودن و عکسی که گرفته بودن خودشون برای اعلامیهشون به ما نگفتن، فقط یادمه که چون شالشون به من هدیه رسید،
بله،
این شال رو دور گردنشون انداخته بودن، رفتن یه عکس رنگی انداختن، بعد فیشش رو داده بودن به مادرم که بعدن برین این عکسای منو بگیرین از عکاسی. وقتی که گرفتیم موقعی بود که ایشون به شهادت رسیده بودن و عکس اعلامیهشون بود.
ای وای.
بله.
خبر شهادت حالا احمد جان و محمود جان شنیدید شما، سال 61 بود. سال 65 حالا دید الفت ویژه‌ای هم داشتید با ناصر جان، به لحاظ اینکه تفاوت سنی شما 9 سال بود، درسته؟
بله.
چطور گذشت؟
خیلی سخت.
کی به شما خبر داد؟
برادر بزرگم محمد آقا، حاج محمد آقا، با پسرخاله هام اومده بودن، دقیقا ما ماه اسفند بود، پدرم داشتن نقاشی میکردن و برادرم اومدن گفتن که اگر میشه زودتر این جمع بشه و فرشا رو پهن کنیم. بعد به مادرم گفتن که مادر جان اگر چیز ناصر زخمی شده بیاییم بریم بیمارستان، که همونجا مادر من به زمین نشستن و گفتن که به من بگین ناصر شهید شده، نگین ناصر زخمی شده، که مادر رو همونجا با پسر خاله هام و با حاج قاسم رفتن پزشک قانونی و تشخیص هویت دادن، دیدن که بله ناصرمون به شهادت رسید. دقیقا 10 اسفند بود سال 65. مادر من قشنگ با بچگی میادمه، وقتی جنازه ناصر جان رو آوردن توی حیات، چون بارندگی بود ماه اسفند، برزنت زده بودن توی حیات. مادر من وقتی از پله‌های حیات اومدن پایین، مثل اینکه برای دامادیشون باشه گل و نقل و نبات و اینا براشون میریختن، میگفتن که جای عروسیش الان برای شهادتش من دارم نقل و نبات میریزم، گل میریزم. خیلی صحنه های دردناکی بود. من خودم چون الان مادر هستم، یک ذره نمیتونم خودم رو جای مادرم بذارم.
ای وای، شما اهل کجا
هستید؟ من پیش مادر هستم.
اهل کجا هستید خانم سالار؟
من خودم تهران، ولی پدر مادر زاییده اصفهان هستن.
مادر خب عشقش پسر دیگه، پسرم خیلی مامانی هستن. بعد مادر فراموش نمیکنه که مادر در لحظاتی که در خلوت خودشون هستن، سر سجاده نماز، اون عشق و راز و نیازی که با خدا دارن، قطعا واگویه ها و دلگویه هایی دارن با خدای خودشون. تولد پسرها که میشه، احمد جان، محمود جان و ناصر جان، یادتون هست و مادر چیکار میکنه؟ شما چیکار میکنی؟
والا بیتابیشون، یعنی بیتابی که همش میگن که الحمدلله جای حق رفتن، خیلی خوشحال هستن از این بابت که مایه سرفرازیشون هستش، ولی خب یه موقعی عکسا رو میگیرن بغلشون و میگن که تو رو خدا به خواب من بیای، من دوست دارم شما رو ملاقات کنم توی خواب. ولی یه موقعی من به مادر میگم انقدر جایگاه اون رفیع هستش، انقدر اونجا سر سفره اهل بیت دارن خوشگذرونی میکنن، نمیخوان بیان که یه وقت شما بیتاب تر از این نشین.
بهترین یادگاری که از برادرانتون دارید چیه خانم صادقی؟ چه مادی چه معنوی، فرق نمی کنه.
من از ناصرمون میگم یه شال هدیه گرفتم، همون شالی که توی عکسی که گرفته بودن برای اعلامیه‌شون.
بله.
و وصیت‌نامه‌های زیباشون.
چی وصیت کردن خانم صادقی؟
حسین‌گونه و زینب‌وار، صبر و تحمل کنید، بیشتر اینو گفته بودن.
میدونستن که چقدر شما بیتاقت میشید و چقدر سخته. سه برادر رو آدم از دست میده و پدر برای همین خدا رحمتشون کنه که انقدر بیتاب بودن. برهان پدر و مادر سرمایه شون فرزندانشون هستن که همیشه من میگم رفقا، نعمت سلامتی و نعمت پدر مادر اصلا ما به ازا که نداره، برای پدر مادرم نعمت فرزند اصلا ما به ازا نداره. گوهرهای یکتانه شون هستن، بعد فرزندان گرانقدری که میرسن به درجه رفیع شهادت. البته که شهدامون زنده هستن، ما رو میبینن، شاهده و ناظر اعمال ما هم هستن، مثل خود خدا نزد خدا روزی میخورن دیگه. ولی چه حیف که ما این مسیر رو نریم. صد افسوس که من خدا میگم که کوچکترین توی این مسیر نباشم، کاری کنم که پا بذارم خدای نکرده روی خون شهدا. بعد باید بگیم به مسئولین که امروز اگر ما 22 بهمن با شکوهی رو داشتیم در کنار مردم، به حرمت همین خون شهیدان هست.
بله.
مردم اومدن باز هم به خاطر خانواده های شهدا و بختیار شهدا و بختیار ایران عزیزمون. و اینو یادمون نره که مسئولیت شما سنگین تر شد، خاصه در قبال خانواده های شهدا. خیلی سخته، خیلی سخته. آن چیزی که شما قراره به یادگار بذارید در رادیو انقلاب و رادیو گفتگو برای مردم خوب ایران، جوون هامون، چی هست خانم صادقی؟
من کوچکتر از این هستم،
بخوام
صحبتی داشته باشم. فقط این که همونطور که خودتون فرمودین، مردم بسیار خوب، مهربون، دلسوز و فداکاری داریم و مسئولین واقعا باید قدر این مردم رو بدونن. خانواده های شهدا واقعا زجر می کشن از اوضاعی که پیش میاد، خیلی باید مراقبت کنن، خیلی خیلی بیش از این باید مراقبت کنن، چون خدایی نکرده حقی ناحق نشه، خون شهدا پایمال نشه، چون خیلی زحمت کشیدن برای انقلاب. امیدوارم که صاحب اصلمون امام زمان عجل الله بیان و همه این داستان ها مرتفع بشه انشاءالله.
انشاءالله من حلال کنید که چشمای شما بارونی شد خانم اشرف صادقی عزیز و بزرگوار خواهر گران قدرم و الهی که سایه شما مادر جان و برادرای بزرگوار شما جانبازان سرفراز ما مستدام باشه. خیلی دعا کنید ما رو. خیلی خوش آمدید به خیابان انقلاب. من بهترین ها رو از صمیم قلبم برای شما همه مردم خوب ایران خواسته خانواده های معظم و معزز شهدا آرزومندم.
ممنون، متشکرم. لطف کردین، تماس گرفتین، خوشحال شدم صدای گرمتون رو شنیدم.
پاینده باشید،
شما هم دعاگوی ما باشید.
زنده باشید، حتما با افتخار اگر لایق باشیم دعاگو هستیم و انشالله که حاجت روا باشیم. پاینده باشید خانم اشرف صادقی. علی یارتون، خیلی سلام به مادر بزرگوار برسون، بگید حتما دعا میکنه.
حتما، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار شما. باید باز هم به شما آفرین گفت، باید خدا قوت و دست مریضات گفت، باید با تمام وجود ببالیم به اقتدار ایران و ایرانی. زنده باد ایران و ایرانی.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران، اگر دل تو را شکستم، تو را به بند کینه بستم، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن.
۱۴۷ دقیقه و ۴۵ ثانیه همراه شما هستیم در خیابان انقلاب. رفقای عزیز من، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و رادیو انقلاب، خیلی ارادت این لحظه هم یک مهمان عزیز و ارجمند، جناب آقای روح الله مقدم، معاون امور جوانان استان قم. سلام و درود بر شما، خدا قوت، تبریک عرض میکنم این روز بزرگ.
عرض سلام و ادب دارم متقابلن. سلام علیکم و رحمت الله. گرامی می‌داریم یاد امام راحل رو، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و امنیت رو. عرض تبریک دارم به تمامی
صدای شما رو دارم جناب مقدم.
عرض تبریک دارم راهپیمایی فوق‌العاده‌ای که امروز ما خدمت شما بودیم. جوانان استان قم پرشور پر حرارت در راهپیمایی امروز شرکت کردن. من بر خودم میبالم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین بزرگوارید. اول از خودت، استان خودت، استان قم شروع کنیم که حضور پرشور مردم رو بگید در 22 بهمن چطور بود؟ چطور ارزیابی
کردید؟ من خب از طفولیت شرکت کردم، همچی جمعیتی رو ندیده بودم. حضور جوانان هم بسیار پرشور و پر حرارت بود. از کلام خدمت شما فوق‌العاده حقیقتن.
بسیار
انشاءالله مسئولین و بنده حقیر و کمترین بتونیم به پاسداشت حضور مردم خدمات خودمون رو به مردم ارائه بدیم
انشاءالله. خب خدا رو شکر حضور جوان همون رو داشتیم، دهه 70، دهه 80، دهه 90 فرقی هم نمی‌کنه. همه آدم هایی که امروز حضور داشتن جوان دل بودن، جوانای دیروز انقلاب، جوانای امروز انقلاب، در کنار هم قدم زدیم با هم و این نشان از اتحاد و وحدت و همدلی همه ما داره. این خانواده بزرگ در کنار هم هستیم. خب سری مشکلات وجود داره. شما به عنوان معاون امور جوانان استان قم چه کارها و چه خدماتی برای جوانها در نظر گرفتید؟ خواسته تر دیگه انصافاً آقای مقدم، شما و همه مسئولین که انشاءالله میشنون حرف منو، همه دولت مردان، از حالا بعد دیگه باید به نظر من یک رویکرد دیگه باشه، یک گام جدیدی با یک سرعت دیگه خیلی بلندتر، خیلی بالاتر برای مردم اتفاق بیفته، برای جوانهای خوب کشورمون که دغدغه پدر مادر هاست دیگه، جوانهاشون در عرصه حالا میتونه کار باشه، اشتغال باشه، ازدواج باشه و این همه اتفاقات نابی که خود جوانها رقم میزنن دیگه. ما اینو میخواییم از شما.
خواهش میکنم انشالله که حتما بتونیم انتظارات مردم رو به سهم خودمون برآورده کنیم. خدمت شما عرضم که در عرصه عمرانی ما دو خانه جوان در استان قم در حال ساخت داریم با اعتبار 8 میلیارد و 500 میلیون در شهر جعفریه و در محله دروازه ری، محله کمبرخوردار استان. خانه جوانی رو در حال ساخت داریم با اعتبار 65 میلیارد تومان ریال، عذرخواهی میکنم.
بله.
خب قبلا 4 خانه جوان به بهره برداری رسیده با مساعدت استاندار قم، فرهنگسرای جوان به جوانان برگشت. حالا مسائلی وجود داشت، الحمدلله با حمایت ایشون ما تونستیم این فرهنگترها رو حفظ بکنیم برای جوانان استان قم. خب فعالیت های فرهنگی اجتماعی، بحث موضوعاتی که در ستاد ساماندهی امور جوانان استان قم سپرده شده، البته خب به ریاست استاندار استان قم هست، در حوزه اشتغال، در حوزه ازدواج، فرمودید آفیق‌های اجتماعی و مسائلی که مطرح هست ما خدمتگزار هستیم. من عمل کرده سال جاری رو خدمت شما عرض کنم.
بله.
در حوزه ازدواج ما 20,000 نفر آموزش 2 ساعته دیدن، آموزش های پیش از ازدواجمون که آموزش های 16 ساعته هست، 1,000 نفر گواهی نامه هاشون هم صادر شده، 80 کارگاه تا انتهای سال انشالله امید داریم به انجام برسونیم. نشست های علمی تخصصی در حوزه اشتغال داشتیم، نشاط اجتماعی داشتیم، سلامت روان، مشارکت اجتماعی جوانان با حضور اساتید سطح بالا و تراز اول کشور، هیئت علمی دانشگاه کشور بوده. خدمت شما عرضم که ما 40 روستا رو در بحث آموزش های مهارت های زندگی تحت پوشش آموزشی خودمون قرار دادیم. 12 مرکز مشاوره مجوزشون صادر شده. حرم حضرت معصومه با مدیریت رای سعیدی خب حمایت ویژه‌ای از ما داشتن به عنوان پایلوت آموزش های پیش از ازدواج با رویکرد اسلامی. خدمت شما عرضم که ما در استان قم 65 سمن یا سازمان مردم نهاد فعال داریم که خب در حوزه های خیرین ورزشیار، هنری ادبی، عدالت اجتماعی، فضای مجازی، مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر، سبک زندگی ایرانی اسلامی و موضوعات مشابه در حال خدمات رسانی به جوانان هستند. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. جناب مقدم، فرهنگسازی خیلی مؤلفه مهمی هستش در همه جوامع، خاصه جامعه بزرگ ایرانی. چقدر کار فرهنگی صورت میگیره در امور جوانان؟
خدمت شما عرضم که ما غالب فعالیت هامون فرهنگی هست.
بله.
روی که خب الان یه سری مسائل حتما خب متأثر از فرهنگ هست، حتی اشتغال، حتی ازدواج. اینا وقتی که آموزش های درستی اتفاق بیفته، نهادینه بشه درون جامعه، مسلما نتیجهش به جامعه برمیگرده. ما در استان قم 45,000 فرصت شغلی داریم در شهرک شکوهی قم که خب جوان ها کمتر استقبال میکنن. وقتی فرهنگسازی درستی اتفاق بیفته و یه بخشی هم هدایت تحصیلی درست انجام بشه، ما خب میتونیم شاهد این باشیم که جوانان پرشورتر مراجعه بکنن، استقبال بکنن از فرصت‌های شغلی که خب بالاخره دولت ایجاد کرده. با حمایت از بخش خصوصی میتونیم تو این هم موفق باشیم. در بحث ازدواج هم همچنین اگر خانواده‌ها کمک ما کنند و ما هم اثر خودمونو اون طوری که باید و شاید وظیفه ذاتیمون هست اجرایی کنیم، میتونیم که شاهد این باشیم که تعداد ازدواج ها بالاتر بره، خدای نکرده طلاق ها انجام نشه و اینکه جامعه اون امنیت و آرامش خودش رو داشته باشه و پس سایر مسائلی که حتما شما دوستان بهتر از بنده آگاه هستیم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، لطف دارید، امیدوارم که همچنان در این عرصه بدرخشید، برای جوان هامون کار کنید و با سرعت بیشتری انشالله پیش بریم به سمت پیشرفت های بهتر در همه عرصه. ممنونم از شما جناب آقای روح الله مقدم، معاون امور جوانان استان قم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
متقابلا امروز حقیقتا همه دوستان همکاران من انرژیشون چند برابر شد که خدمتگزار مردم باشن.
زنده باشین، ارادتمندم، پاینده باشید، خدا نگهدارتون باشه.
بزرگواری کردید، خدا حافظ شما
باشه. زنده باشین، خدا نگهدارتون. رفقای عزیز و بزرگوار من، خیلی تشکر و قدردانی میکنم که همراه شدید با خیابان انقلاب، چه شما شنوندگان از رادیو گفتگو، چه شما دوستان خوبم در رادیو انقلاب. یک بار دیگه تبریک و شادباش میگم این روز بزرگ رو، 22 بهمن که حماسه بزرگ رو خلق کردیم در سراسر ایران، حضور پرشور مردم رو داشتیم و این یعنی یک وفاق و همدلی، یعنی اینکه ما هنوز که هنوزه عشقمون ایرانه، ایران رو دوست داریم، وطنمونه، خاکمون هست. چرا؟ چون شهدای عزیزمون با خون خودشون آبیاری کردند این نهال رو تا رسیدیم به این درخت تنومند. امیدوارم که قدردان شهدا باشیم، امیدوارم که مسئولین نگاهی ویژه داشته باشن به مردم خوب ایران، خاصه جوانها، و من خدا قوت میگم بازم به همه شما تشکر و قدردانی میکنم. پیامی هم اومده، حالا من اینم بخونم که حتما، چون با معاون امور مجلس من صحبت کرده بودم، این طرح بسیار خوبی رو مجلس داده، گفته که سلام جای عسکری، شما با صدای خودتون بگید که، حالا گفته صدای لطف فرماندگارتون، به ریاست محترم جمهوری در مورد اجازه ورود مشمولین خارج از کشور جهت دیدار خانواده خود که توان امکان سفر برای دیدار فرزندانشون رو ندارن، برکات و ثوابم برای عزیزان شما. من صحبت کردم با معاون امور مجلس، تحریر دادن که برای دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که طبق آماری هم که گفتن، حالا دوست عزیزی که میگفت، گفت بیش از 4 میلیون 5 میلیون ما ایرانی داریم که خارج از کشور هستن و یه قوانین رو تصویب کردن، لایه هایی رو مطرح شده و مصوبه مجلس شده که برای حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان هست در خارج از کشور و اینکه انشالله همه این عزیزان میتونن، اونایی که واقعا هیچ مشکل ندارن به لحاظ حقوقی، میتونن برگردن. حتی من پرسیدم که عزیزانی که کار فرهنگی و هنری میکنن، گفتن اونا هم میتونن بیان به ایران. امیدوارم که این طرحی که داریم، بختن که هر کسی هر جای دنیا که هست قلبش میتپه برای ایران، دلتنگ این آب و خاک هست و ما هموطن هستیم، این شرایط مهیا بشه که همه عزیزان برگردن در ایران خودمون فعالیت کنن، چون سرمایه بزرگ این کشور هستن، میتونن افتخار آفرین باشن و اینجا بعد انشالله نشان بدن درخشش های خودشون رو برای رسیدن به قله های پیشرفت بیشتر که انشالله دولت مردان ما، رئیس جمهور محترم جناب رئیسی و همه بزرگواران و مسئولین همت عالی خواهند داشت در تمامی زمینه ها که خدا قوت میگم به تک تک شما. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم، مثل همیشه بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یه تشکر ویژه از سعی کننده بسیار خوب و خوش ذوقمون جناب بهزاد محمودزاده عزیز، از خانم مقدم تشکر قدردانی میکنم، هماهنگی بسیار خوب ما، خانم صوفی صدا بردار بزرگوار ما، من هم که ارادتمند شما مجید عسکری هستم، دوستتون دارم و دوست داشتن زیباست. خدا نگهدار.
برنامه خیابان انقلاب رو شنیدید، برنامه بود که از طریق رادیو انقلاب ما هم توفیق داشتیم که همراه باشیم با این برنامه و من از همکارانم در رادیو انقلاب هم سپاسگزاری میکنم. و اما امروز روز خاصی بود در تاریخ ایران اسلامی، 22 بهمن، روز میلاد دوباره چشمه های آزادی و آزادگی بر دامان خونین ملت همیشه سر